من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلی. ای محور زمان و زمین یا علی مدد، ای لنگر همان و همین یا علی مدد، ای کشتی نجات جهان را تو ناخدا، ما را رسان به ساحل دین یا علی مدد. همدلان آشنا و آشنایان دیار نهج البلاغه، سلام. خوشا در کشتی نجات نهج البلاغه نشستن و کام جان را از شراب معرفت آن سیراب ساختن. برنامه منشور امیر از رادیو معارف شما را به شنیدن نامه 31 کتاب نهج البلاغه فرا می‌خواند. استاد محدثی در برنامه امروز این نامه ارزشمند را شرح می‌دهند. با ما همراه باشید.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
او علی است، تجلیگاه صفات خدا، با او باید خدا را شناخت که او بزرگترین آیت حق است. باید با او راه توحید را پیمود که او صراط مستقیم است. او در نامه 31 فرزند خود را به توحید فرا می خواند. شرح و توضیح این مطلب با استاد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه بحثی که پیرامون نامه 31 نهج البلاغه داشتیم، وصیت‌های گرانبها و نفیسی از امیر مؤمنان علیه السلام خطاب به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام، رسیدیم به این قسمت که می‌فرماید: وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. تو این قسمت یک بحث توحیدی و خداشناسی داره حضرت امیر علیه السلام، و اون که ما که معتقد به خدای یگانه هستیم، ممکنه به ذهن بعضیا بیاد که خب از کجا که خداهای دیگه ای نباشه و فقط همین یکتا خدایی باشه که ما میشناسیم و میپرستیم. با یک استدلال به ظاهر ساده ولی در این حال عمیق، حضرت میفرمایند که فرزندم بدان که اگر برای پروردگار تو شریکی بود، خدای دیگری در کنار خدای متعال بود، فرستادگان او هم به سراغ تو می آمد و آثار ملک و سلطنت و ولایت و سلطه او رو می دیدی و لعرفت افعاله و صفاته، کارهای اون خدا و صفات اون خدا رو هم می شناختی. خب این خدایی که ما داریم و می پرستیم، انبیا رو فرستاده، پیامبرانی که رسولان او هستند، شناخته شده هستند، کتاب‌های آسمانی که فرستاده و توصیه‌های خدا و افعال او، اوصاف او، احکام او، امر و نهی او، اینا برای ما روشنه. خب خدای دیگه‌ای هم هست، خب پس کو فرستاده او و چه کسی رو فرستاده، چه دستوری داده، میبینیم که نیست. تنها یک خدا هست که همه انبیا و رسول و کتب آسمانی مال اوست و آثار و نشانه های سلطنت و سیطره او رو در عالم هستی هم ما میبینیم. ولکنه اله واحد، خدا خدای یکتاست، کما وصف نفسه، آنگونه که خدای متعال خودش رو به یکتایی توصیف کرده. لا یزاد دهو فی ملکهی احد، هیچ کس با خدای متعال در ملکش تضاد نداره، کسی به عنوان ضد خدا نیست. حالا ممکنه فرعون‌ها، نمرودها، شدادها و امثال اینها باشن، ادعای خدایی هم بکنن و بگم که ما هم کاری هستیم در این عالم، ولی خب گذشت زمان نشون میده که اونها از بین میرن، نابود میشن و قدرتشون هم در برابر قدرت خدا هیچه، نمیتونن به عنوان رقیب و ضد یا ند خدا به حساب بیان. ولا یزول و ابدا ولم یزل، این خدایی که ما داریم و میپذیریم و میپرستیم همیشه بوده و همیشه هم هست. لا یزال هست، همیشگیه. اولون قبل الاشیاء بلا اولیتن، خداوند اول هست و آخر. تو قرآن کریم هم میخونیم که ول اول و ول آخر. در دعاها هست که یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. خدا اول هر اول هست بدون اینکه اولیتی داشته باشه. یعنی ما وقتی کسی دیگه ای رو یا چیز دیگه ای رو اول میدونیم، یعنی از یه زمانی این اولیت او شروع شده، و اگر آخر میدونیم یعنی این آخر بودن اون هم یک نهایتی داره. ولی خداوند اول قبل از اشیا هست بدون اینکه اولیتی داشته باشه و نقطه شروعی برای وجود او باشه، و آخر همه چیز هست بلا نهایت، بدون اینکه نهایت و فرجامی داشته باشه. خداوند ازلی هست و ابدی هست و اول اولین هست و آخر آخرین. عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر، خداوند خیلی بزرگتر از آن هست که ربوبیت او رو بتوان با احاطه قلبی یا بصری درک کرد. دیدار خدا بود میسر با دیده دل، نه دیده سر. ما نمیتونیم از ذره معرفت قلبی احاطه به خدا پیدا کنیم و نمیتونیم از طریق شناخت حسی و بصری. خداوند فراتر از همه این هاست. خب حالا که این خدا رو شناختی با این اوصاف، خدای یکتا، بی نظیر، ازلی و ابدی، و خدایی که ربوبیت او فراتر از آن هست که ما او رو ادراک کنیم با دل یا با دیده، ففعل کما ینبغی لمثل که ان یفعله فی صغر خطره و قلت مقدرته و کثرت عجزه و عظیم حاجته الی ربه. خب حالا که خدایی به این عظمت و بی نهایتی و ازلی و ابدی داریم، تو در برابر او آنگونه رفتار کن که شایسته بندهی مثل تو هست، با این ویژگی ها که خب ما به عنوان یک بنده بسیار ناچیز هستیم و منزلت و جایگاه ما بسیار صغیر و کوچکه و قدرت ما بسیار اندک هست و عجز ما بسیار فراوانه و حاجت ما به پروردگارمون بسیار عظیمه. یه شاعری شعری داره که یک ذره ز عجز خیش ابراز کنیم، چندان که خدا غنیست ما محتاجیم. ما چقدر به خدا احتیاج داریم؟ به همون اندازه که خدا غنیه، یعنی خدا غنی مطلقه و ما هم عجز مطلق، نیاز مطلق. پس در مقابل این خدای با عظمت و قادر و بی نیاز و ازلی و ابدی، بندهی که ناچیز، ناتوان و نیازمند به پروردگار هست چگونه رفتار باید بکنه؟ تو هم در مقابل اون خدا همین گونه رفتار کن. او در جایگاه ربوبیت و خدایی خودش هست، ما هم در جایگاه و مرتبه عبودیت و بندگی خودمون باشیم، جایگاه خودمون رو بشناسیم و به تناسب این جایگاه با خدای متعال رفتار و موضع و عمل داشته باشیم، که حالا در جمله بعد این رو توضیح میده که ما چگونه باید با خدای متعال برخورد کنیم.
دوستان، سلیمان کتانی نویسنده معاصر مسیحی لبنانی در کتاب خود به نام امام علی علیه السلام مشعل و دژی می نویسد: تقوا و ایمان دو احساس صمیمی و وفادارند و دو چشمه پاک که در سینه‌اش نفوذ کرده و زبانش جوشیدند. حق و عدالت دو صفت همراهند و دو گردنبند بی همتا و درخشانی که در وجدانش احساسند و در بیانش برهان و در شمشیرش بران. عشق و اخلاص دو رشته متینی بودند که دل و زبانش را به هم می پیوستند و بشریت را با همه گروه ها و نژادهایش در نظرش یگانه می نمودند. مواهب و فضایلی در علی بن ابی طالب شکل گرفت و به جلوه پیشوایی تبلور یافت که انسان ارزش خیش را از او می گیرد و بدان مدیون است.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
ادامه شرح نامه 31 کتاب نهج البلاغه و سخنان استاد محدثی. فرزندم، حال که خدایت را شناختی، وظیفه بندگیت چیست؟
خب، در مقابل خدای بی‌نیاز قادر قهار ازلی و ابدی، یک بنده ضعیف ناتوان سراسر عجز و نیاز چه باید بکنه؟ فی طلب طاعته، اولین گام اینه که ما در پی این باشیم که با خدای متعال رابطه اطاعت داشته باشیم، ببینیم چه کنیم که مطیع فرمان او باشیم. والخشیت من عقوبته، از خدای متعال حراسان باشیم نسبت به عقوبت او. خداوند بی جهت که بندگان رو عقوبت نمی کنه، اگر ما خطا و معصیت کنیم عقوبت می کنه، و چون ما انسان ها دچار لغزش و خطا هستیم، بنابراین از خدا هم باید بترسیم، به خاطر اینکه خداوند عقوبت داره نسبت به بدکاران. و شفقت من سخطه، از خشم و غضب الهی ما نگران باشیم و بیم داشته باشیم. فنهو لم یأمرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، خدای متعال تو را جز به نیکی فرمان نداده و جز از قبیح و زشتی نهی نکرده. خب، یه بحث مبسوطی اینجا میتوان انجام داد که ما به اختصار اشاره میکنیم و مجال برنامه اجازه نمیده، و اون مسئله حسن و قبح عقلی افعال، یا خوبن یا بد. آنچرا هم که خدای متعال بهش امر میکنه خوبه و آنچرا که نهی میکنه بده. ما اگر خدای متعال رو به علم و حکمت قبول داریم، خداوند عالم هست و حکیم هست و همه اوامر او بر اساس حکمتی است که درش نهفته و همه نهی‌های پروردگار و تحریم‌های او به دلیل ضررها و زیان‌ها و زشتی‌هایی است که منهیات الهی داره، اگر خدا رو به این صفت شناختیم، بنابراین در مقابل امر و نهی الهی باید تسلیم محض باشیم و چون و چرا هم نکنیم. ممکنه ما فکر و عقلمون به رمز و راز واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات نرسه، ولی خدا حکیمه. اگر امر کرده به خوبی امر کرده، اگر نهی کرده از زشتی و بدی نهی کرده. منتها خوبی اعمال و افعال گاهی در حدی است که این امر الهی امر وجوبی است و گاهی مستحب، و زشتی و قبح و ضرر و زیان دنیوی و اخروی اعمال گاهی در حدی است که خداوند او رو نهی تحریمی کرده و گاهی در حدی است که نهی کراهتی. پس ما به عنوان یک مسلمان مؤمن به خدا و متعبد در پیشگاه پروردگار باید نسبت به اوامر او مطیع باشیم، نسبت به نواهی او فرمان بردار باشیم و نگیم که من نمیفهمم این رو خدا چرا واجب کرده یا این رو چرا نهی کرده، من تا نفهمم نمیپذیرم، تا علتش رو ندونم عمل نمی کنم. خب ما معرفت و شناختمون ضعیف، قاصر، محدود، همه رموز عالم رو و همه تأثیر و تأثرهای اشیا رو که درک نمی کنیم، ولی این رو می دونیم که خدا حکیمه، خدا عالمه و به هر چیزی که دستور داده حتما حکمتی و علتی و حسنی درش هست و از هر چیزی که نهی کرده حتما عواقب سوی داره برای فرد ما، جمع ما، دنیای ما، آخرت ما، جسم ما، روح ما. بنابراین باید مطیع باشیم. یا بنی انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها، من تو رو خبر دادم بسرم از این دنیا و از حال دنیا و از اینکه این دنیا دگرگون میشه، زوال پیدا میکنه، و انبعتو که عن الاخره، و تو رو از آخرت هم خبر دادم، و ما اعد لأهلها فیها، و آنچه که برای اهل آخرت در آخرت فراهم شده، حالا خوبان نعمتها و بهشت براشون مهیاست و بدان و گناهکاران و طاغیان و کافران عذاب و جهنم، و ضربت لک فیهم الامثال لتعتبر بها و تحذو علیها، برای تو درباره دنیا و آخرت مثال هم زدم تا اینکه هم دنیا و آخرت رو خوب بشناسی و هم عبرت بگیری از زوال و ناپایداری دنیا، و هم بر اساس این معرفتی که نسبت به دنیا و آخرت پیدا میکنی رفتار بکنی و با عواقب دنیا خودت رو سازگار بکنی. این توضیحات راجع به دنیا و شناختی که نسبت به دنیا داشته باشیم کمک میکنی که ما عمل خودمون رو برای آخرت که مرحله مهمتری هست آماده کنیم. کلام حضرت امیر در همین زمینه ادامه داره که ادامه کلام رو میذاریم برای برنامه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان همراه، با کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن و همراهی با شما افتخاری است که در برنامه منشور امیر نصیب ما شده است. در لحظه های پایانی این برنامه برای همه شما خوبان آرزوی سعادت و سلامتی می کنیم. تا گفتاری دیگر، دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.